اینجا هم گمنام زندگی کردن، فقط افراد خاصی چه بسا با ایشون در ارتباط بودن و ایشون رو میشناختن و اینجا حالا باز بنا به قولی به شهادت رسیدن. قول دیگری هست که نه، مدتی بعد در ری به بیماری مبتلا شدن و از دنیا رفتن. به هر حال این بحث همراهی نکردن با ظلم و ظالمین و تأیید نکردن اونها در زندگی حضرت عبدالعظیم بسیار پررنگه. در عمر طولانی ایشون چون به سنین پیری هم رسیدن، ما هیچ وقت نمیبینیم که تأییدی برای ظالمین داشته باشن و همیشه البته با روشنگری علمی و با کار، حالا به تعبیر امروزی ها میگن کار فرهنگی و بالا بردن فهم و آگاهی جامعه، جامعه رو در مقابل ظالمین به یک روشنگری میرسوندن که جامعه بتونه در قبال ظلم موضع درست و آگاهانه و عالمانه‌ای داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم آقای وحیدی از توضیحات جناب عالی. این بخش دوم گفتگوی ما با حجت الاسلام حمید وحیدی بود که امیدوارم این بخش هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم همچنان با ویژه برنامه نگین ری همراه باشید.
آمده عشق را کند اثبات، مردی از خانواده سادات، حسنی زاده جلیل القدر، ساقی باده جلیل القدر، شام یلدای قصه تی گشته، روشنی بخش شهر ری گشته. عابر کوچه های دلداری، مرشد دسته های عیاری، آمد و با خودش صفا آورد، عطر شهر مدینه را آورد. نکت آموز منبر مولا، روزخان مصائب زهرا، آمد و شهر خیس باران شد، مرقدش کربلای ایران شد. از سفر تحفه ها آورد، مهر و تسبیح کربلا آورد. از سفر تحفه بربها آورد، مهر و تسبیح کربلا آورد، با خودش یک سبد بهار آورد، عشق را او سر قرار آورد.
خیلی خیلی ارادتمندیم، شب شما بخیر. باز هم تبریک میگم فرارسیدن میلاد با سعادت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. متشکرم که با برنامه خودتون در این ساعات و دقایق همراه هستید. ما ضمنیم که امشب در محضر حجت الاسلام حمید وحیدی هستیم و از کلامشون در بخش‌های مختلف و پیش رو استفاده خواهیم کرد. در خدمت جناب دکتر حمید رضا بابا مرادی هم هستیم، از روانشناسان و مشاوران زبده و شهیر کشورمون که باعث افتخاره که بنده در محضر ایشون هستم. خدمت ایشون عرض سلام و شب بخیر دارم. خیلی خوش اومدین به ویژه برنامه نگین ری.
به نام خدا. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، خدمت آقا، خدمت همه عزیزان دوستانی که دارن برنامه رو گوش میکنن. تبریک میگم امشب رو. ایشالله که بتونیم از فیوزات معنوی امشب استفاده بکنیم. ایشالله که این کلمات بتونه در دل و ذهنمون جا بگیره، بتونیم اینها رو الگوی خودمون قرار بدیم، بتونیم تو زندگی اجرا بکنیم. ما یه مثالی تو روانشناسی داریم، میگیم دانایی توانایی نمیاره.
خب
یعنی چه آقا وقتی دانایی توانایی نمیاره؟ نه ببین
آج آقا گفتن حتما توانایی دانایی میاره. خب
میگن توانا بود هر کی دانا بود. ما با مفاهیم قدرت ایجاد میکنیم. یعنی مثلا کلمه عدالت شما تعریفش رو میکنی، اما تا وقتی این عدالت در وجود کسی متبلور نشه فایده نداره، دیده نمیشه. این متبلور شدنه که اصلا علت وجود ائمه برای این آوردن مفاهیمه.
بله.
یعنی این کرامت و کریم بودن یک مفهومه.
من خدمت شنوندگان عرض کنم که قرار بود که بنده از جناب دکتر در مورد نقش کرامت و بخشندگی در زندگی و تأثیر اون بر زندگی شخصی و اجتماعی و شخصیت انسان‌ها صحبت کنن که خودشون ماشاءالله
بیش درآمد بود. آره ما بدونیم آقا این کریم بودن که میگیم تا در وجود ما مفهوم نشه تا دقیقا. آره میتونیم الان من تعریف بکنم و آقا خیلی قشنگ صحبت بکنه قشنگ بشنویم و اما هیچ تأثیری توی ما نگذاره اون فایده ای نداره.
حتما
میگن یه مثالی هست میگن لعیم از طعام لذت میبره کریم از اطعام، یعنی بعضی هستن از خود غذا خوردن کیف میکنن، بعضی هستن از غذا دادن کیف میکنن، از اینکه به کسی اطعام بکنن کیف میکنن. این یک نمونه کوچیکه اینکه آقا ما توی روابطمون چه کار میکنیم. یعنی ما شاید حالا روانشناس هستیم، خیلی برای ما انجام دادن خیلی مهمتر از دانستنه. یعنی طرف بتونه انجام بده و یک تغییری توی زندگیش ایجاد بکنه. ما به دنبال تغییر در زندگی هستیم یا تعلیم در زندگی دمسته. حالا میایم راجع به کرامت صحبت میکنیم، راجع به کریم بودن صحبت میکنیم، ایشالله که بتونیم تغییره رو قدری در وجود حالا خود انشالله. من که حالا گوینده هستم و شنوندگان ایشالله ایجاد
شد. سلامت باشین دکتر. نکته همینجاست که آیا این کریم بودن و این بخشندگی از منظر روانشناسی بخوایم بهش نگاه کنیم یک نوع مهارته که باید کسب بشه و نیاز به تمرین داره، نیاز به یک زمینه قبلی داره تا هر شخصیتی هر انسانی بتونه به این نقطه برسه، درسته؟
دقیقاً. ببینید بخشش ژنتیکه، بخشی از تمام صفاتی که ما داریم ژنتیکه، اما این وراثت در یک محیط متبلور میشه. وقتی بچه‌ای پدر و مادری رو می‌بینه که اینها کریم هستن، مادر یه غذای درست می‌کنه حتماً مقیده که به همسایه‌ها هم از این غذا بده بله. یا پدر رو می‌بینه که آدم رئوفیه، اهل دعوا کردن نیست، عصبی نمیشه و اینها وارد وادی اون کرامت میشه و بچه‌ها می‌بینن و اون یاد می‌گیرن و این یاد گرفتن توی کل زندگی نمود پیدا می‌کنه. بس تربیت و تعلیم به اضافه اون وراثت می‌تونه یک پهنه خوبی رو برای داشتن اون کرامت و کریم بودن رو ایجاد بکنه.
حتما همینطوره. پس نقش خانواده در آموزش به خصوص برای صفاتی که منتسب هست به معصومین علیه السلام و بزرگان دین ما بسیار بسیار میتونه در آموزش کودکان و فرزندان ما نقش اساسی و آینده ساز داشته باشه. از جمله صفاتی که در مورد کرامت و بخشندگی توی روابط فردی و اجتماعی ما میتونه در این لحظه میشه بهش عینی پرداخت و مصداقی راجع بهش صحبت کرد دکتر، چه رفتارهاییه تو سطح جامعه؟
من میخوام به یه نکته اشاره بکنم. حالا حاج آقا شاید آیش رو بهتر بدونن، من مضمون رو میگم. یعنی وقتی شما به کسی نیکی میکنی قبل از این که این نیکی به طرف مقابل برسه به تو میرسه.
دقیقاً. بله.
میگه ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یعنی چی؟ یعنی این یه منظر روانشناسیه. یعنی وقتی تو به کسی کمک میکنی، به کسی نیکی میکنی، کریم هستی، بخشنده هستی،
بله.
اولین کسی که لذت رو درک میکنه خودتی. اومدن یه تحقیق روانشناسی انجام دادن،
بله.
دیدن که روی نزدیک 250 میلیون نفر انجام دادن و کشورهای مختلف. خیلی تحقیق ساده ای هم هست. اومدن گفتن که شما یک کار خوبی در حقت کرده و شما از اون تشکر کردی مثلا 2 سال پیش، دوباره به اون زنگ بزن و دوباره تشکر کن. بعد اومدن اندازه گرفتن که از این تشکر دوباره حال این دو نفر کدوم بیشتر خوب میشه. دیدن اون کسی که زنگ زده و دوباره تشکر کرده حالش بیشتر خوب میشه تا اون کسی که به این زنگ زده شده و ازش تشکر شده.
بله.
معنی من میخوام به این نکته اشاره بکنم که واقعا اینجوری نگاه بکنیم که این کریم بودن، این کرامت داشتن اول حال خودمون رو خوب میکنه، حس خوبی به خودمون میده.
حتما همینطوره. بله.
اون طرف مقابل آره اونم از این کرامت ما، از این کریم بودن ما استفاده میکنه، اما اصل چیزی که آدم ها لذت میبرن، آدم هایی که کریم هستن، از خود این کریم بودنه، از این تغییری که از این حالتی که توی خودشونه لذت میبرن. و اگر ما بتونیم این صفت رو برای خودمون ملکه بکنیم
انشالله.
میگن خداوند انسان رو آفریده برای لذت بردن، اما خب بعضی ها فقط به لذت حیوانی میرسن، شکم و در حقیقت شهوت. هر چقدر ما بتونیم لذت های معنوی رو گسترش بدیم اون رسالت الهی خودمون و رسالت روانشناسی خودمون رو انجام دادیم. من اصلا هیچ تفاوتی بین رسالت الهی و رسالت روانشناسی نمیتونم پیدا بکنم.
بله.
این دقیقاً هر جا که من وارد قرآن میشم روانشناسی رو میبینم و هر جا وارد روانشناسی میشم قرآن رو میبینم،
چون با رفتار سر و کار داره، دستوراتی برای رفتارهای انسانی است.
خداوند میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ کسی رو تغییر نمیده مگر اینکه روانش تغییر کنه.
درسته.
خب یعنی تمام روانشناسی رو گفت توی آیه گفت آقا میخوای تغییر کنی بعد روانتو تغییر بدی، میخوای پیشرفت کنی بعد روانتو تغییر بدی، میخوای موفق بشی، میخوای خیر دنیا آخرت داشته باشی. یعنی همه اینها برمیگرده به این موضوع و این کریم بودن و کرامت داشتن یک بخش بسیار بسیار مهمیه در اون صفات الهی و صفاتی که ما در حقیقت میتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم دکتر بابا مرادی از توضیحات جناب عالی در این بخش. انشالله مجالی پیش بیاد باز هم با دکتر همراه خواهیم شد. خب دوستان اشاره میکنن که با شما باید دکتر خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم که امشب در برنامه نگین ری حضور داشتید. سلامت باشین.
آج آقا زیره به کرمان آوردیم موقع خدای نکرده حمله بر جسارت نباشه.
لذت بردیم استفاده کردیم.
سلامت باشین. بهترین ها رو دکتر براتون آرزو میکنم. از شما سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان با نگین ری همراه باشید. خیلی خیلی ارادتمندیم. شب شما بخیر. باز هم تبریک میگم میلاد با سعادت سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. امیدوارم تا به اینجای ویژه برنامه نگین ری مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان با افتخار در محضر میهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام حمید وحیدی هستیم و قراره که در این مجال هم باز هم از کلام ایشون استفاده بکنیم. حاج آقا خیلی ارادتمندیم، امیدوارم خسته نشده باشین تا در این بخش هم انشاءالله باز هم از کلام شما استفاده کنیم.
سلامت
باشین. حاج آقا حضرت عبدالعظیم حسنی به عنوان یک امامزاده و به عنوان یک عالم و فقیه چه ویژگی های ممتازی دارند؟
بله، جناب حضرت سیدالکریم در کنار اینکه خب افتخار این رو دارن که از دودمان امامت هستن و از نسل امام حسن مجتبی یا به زبان خودمون از امامزاده های ارزشمندمون هستن، اما یک اعتبار دیگری هم ایشون دارن که بله. بالاتر از صرف انتساب
انتساب ایشون از لحاظ جسمی به دوست. اهل بیته و اون اینه که حضرت عبدالعظیم علیه السلام از بزرگترین عالمان و فقها و محدثین شیعه هستند.
دقیقا.
خب اینجا طبیعیه دیگه، ما توی حرم هستیم و خب سر و صداها بله. طبیعیه،
این اتفاق طبیعیه.
بله. حالا شنوندگان عزیز صدای ما را از تو استودیو نمیشنون، ما در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام هستیم، برای همین هم اینجا زائرین حضور دارن و اون بهجت و نشاطی هم هست در بین زائرین و بله. گاهی صدای بهجت و نشاط زائرین میاد در این میکروفون اینا.
خب اگر صدای زائرین رو در بین برنامه ما میشنوید تعجب نفرمایید، ما افتخارمون این هست که در دل مردم داریم این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. بفرمایید.
بله، عرض میکردم که حضرت عبدالعظیم علیه السلام از فقها و محدثین بزرگ شیعه است، نزدیک به 100 روایت ایشون نقل کرده که در تاریخ مونده. خب این خیلی مهمه که الان ما نزدیک به 100 روایت از ایشون داریم بعد از 1000 و حدوداً 200 سال از مرگ ایشون.
بله.
با این همه روایاتی که از بین رفته، جنگ هایی که شده، کتابخانه هایی که سوزونده شده، کتاب هایی که از بین رفته، حالا چقدر حضرت عبدالعظیم بیشتر از این روایت نقل کرده ما نمیدونیم، که حدود 100 روایتش اونم در عصر اختناق و ظلم بن العباس که نمیگذاشتن از اهل بیت هیچ کلامی نشر پیدا کنه، به خصوص این سالهای پایانی، یعنی از زمان موسی بن جعفر علیه السلام. خب اختناق و فشار خیلی شدید شده بود. در اون موقع حضرت عبدالعظیم علیه السلام فداکاری کردن، واقعا جانشون رو کف دستشون گرفتن، فرض میکنیم قال صادق گفتن، قال موسی بن جعفر گفتن، قال رضا گفتن. الان امروز من و شما الحمدلله در این امنیتی که هست میتونیم روایات اهل بیت رو به راحتی بیان بکنیم. در اون زمان یک دونه روایت نقل کردن از اهل بیت گاهی منجر به این میشد که طرف جان خودش رو از دست بده.
بله.
و باعث میشد که حکم اعدامش جاری بشه. در اون زمان حضرت عبدالعظیم علیه السلام این مجموعه عظیمی از روایات رو برای ما نقل کردن که الحمدلله انتشارات همین حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام مجموعه تمام روایاتی که حضرت سیدالکریم نقل کردن از اهل بیت، مجموعه اینها رو چاپ کردن که عزیزانی اگر علاقمند باشن میتونن تهیه بکنن اون کتاب رو و آشنا بشن. اتفاقا چقدر هم روایات خوبیه که در اثناء بس من بعضی از این روایات رو میگم، چون اون شخصیت راوی خیلی مهمه. گاهی یه نفر آدم با سواد سطح پایینی رفته پیش امام سوال پرسیده، بله. طبیعتاً امام هم به اندازه فهم و دانش او صحبت کرده، بله. و سطح این روایت در سطح اون فرده. اما یه موقع یک کسی مانند حضرت عبدالعظیم داره نقل روایت میکنه، تمام روایات حضرت عبدالعظیم روایاتی عارفانه پر از معرفت و روایات عمیقیه، چه در بحث توحید، چه در بحث احکام، چه در بحث مباحث اخلاقی، که حالا انشالله در ادامه برنامه من بعضی از این روایات رو اشاره خواهم
انشالله. خیلی متشکرم حاج آقا. هجرت، اقامت و وفات ایشون حضرت عبدالعظیم حسنی در ری چه برکاتی برای این منطقه و کل ایران در پی داشته؟
بله، ممنون، متشکر از سوال خوبی که داشتید. حضور حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ری خب باعث شد که یک هسته اولیه از شیعه اینجا شکل بگیره.
درسته.
و این هسته اولیه‌ای که از شیعه در اینجا شکل گرفت با حضور حضرت عبدالعظیم علیه السلام، اوجش میرسه به شخصیتی در حدود 100 سال بعد از حضرت عبدالعظیم به نام شیخ صدوق که مزار پاک ایشون هم در همین ری هستن.
بله.
و بعد ما این جریان تشیع رو دیگه همیشه در طول تاریخ در شهر ری داشتیم، جریان تشیع گاهی در حمله ها و در جنگ ها و اینها خب لطمات. بله. و ضرباتی دیدن، اما این جریان به برکت حضور حضرت عبدالعظیم علیه السلام در اینجا در ری شکل گرفت.
درسته.
و همیشه ما یک حضوری از شیعه رو در این منطقه داشتیم. منطقه بسیار مهمی بود، حد فاصل دقیقا بین مدینه و کوفه و مرکز اسلام و شرق جهان اسلام که تا میره تا سرزمین هند و اینها. این حد فاصل خب جایگاه بسیار مهمی بود که باید شخصیت بزرگی در اینجا حضور می داشت تا بتونه این ارتباط معنوی رو از مرکز جهان اسلام که مدینه و کوفه و حالا مدتی سامرا و بغداد و اینها بوده و ائمه اونجا حضور داشتن، منتقل کننده معارف به شرق جهان اسلام باشه که درسته. توسط حضرت عبدالعظیم و بعد شاگردان ایشون و کسانی که اون بزرگوار به یادگار از خودشون گذاشتن این مسیر ادامه پیدا کرد. بله.
خیلی متشکرم حاج آقا، دست شما درد نکنه. ما باز هم در دقایق پیش روی برنامه حتما در محضر شما خواهیم بود. سپاسگزارم.
خواهش.
امام هادی به اهالی ری میگفت هر سؤالی که از من دارید از او بپرسید و سلام مرا نیز به او برسانید. امام عسکری مردم ری را به زیارت مزار او بسیار سفارش میکردند. نامش عبدالعظیم حسنی بود و شهرتش سیدالکریم، زاد روزش بر ارادتمندانش مبارک باد.
حضرت عبدالعظیم علیه السلام از امام رضا علیه السلام روایت کرده که آن جناب فرمود سلام مرا به دوستانم برسان و به آنها بگو در دلهای خود از برای شیطان راهی باز نکنند و آنها را امر کن به راستگویی در گفتار و ادای امانت و این عمل آنها موجب نزدیکی به من می شود. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام از حضرت جواد علیه السلام، ایشان از پدرش و او از جدش روایت کرده که فرمود از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود سرپیچی از فرمان و دستورات پدر و مادر از گناهان بزرگ است، زیرا خداوند عاق را ستمگر و بدبخت معرفی فرموده و او را به سخت ترین عذابها وعده داده است. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمود به حضرت جواد علیه السلام عرض کردم از پدرانت برای من حدیثی روایت بفرما. حضرت فرمود پدرم از جدش و او از پدرانش از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که فرمود شما هرگز نمی توانید مردم را به وسیله ثروت و مالی که در دست دارید به خود متوجه سازید، بلکه آنان را به وسیله اخلاق و روش صحیح به خود نزدیک کنید. گوید عرض نمودم بیشتر بیان نمایید. فرمودند بد توشه ایست برای روز قیامت دشمنی کردن با بندگان خدا. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمود از حضرت ابوالحسن هادی علیه السلام شنیدم که می فرمود مقصود از رجیم از رحمت و آمرزش دور شدن و از درگاه خداوند رانده شدن می باشد و او شیطان است و هیچ مؤمنی او را به یاد نمی آورد مگر با لعن و نفرت. حضرت عبدالعظیم علیه السلام می فرماید روزی به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه السلام رسیدم و این گفتار دلنشین را از امام شنیدم که فرمود دیدار دوستان آرامش و سلامت عقل را در پی دارد اگرچه دیداری کوتاه. Oh,
خیلی خیلی ارادتمندیم. وقت شما بخیر. شما شنونده ویژه برنامه نگین ری هستید که به صورت زنده و مستقیم از بارگاه ملکوتی و نورانی سید الکریم علیه السلام تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. ما در بخش‌های مختلف برنامه تا به این لحظه که در محضر میهمان و کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام حمید وحیدی بودیم، از وجوه مختلف شخصیت این بزرگوار رو بررسی کردیم. حاج آقا اگر موافق باشین در مجال پیش رو و در این بخش بریم سراغ آموزه ها و روایاتی که از این بزرگوار برای ما به یادگار مونده.
بله، همینطور که من اشاره کردم، متاسفانه از تاریخ زندگی حضرت عبدالعظیم علیه السلام ما اطلاعاتی به اون صورت نداریم، ولی مهمتر از تاریخ زندگی ایشون روایاتیه که از ایشون برای ما به یادگار مونده. روایات معرفتی بسیار خوبی هست که در این روایات ما با معارف ناب دینی آشنا میشیم. یه نکته ای رو اولا قبل از اینکه بپردازیم به روایاتون حضرت، یه بار حضرت عبدالعظیم علیه السلام میاد خدمت امام هادی علیه السلام.
بله.
من ندیدم، حالا نمیگم من نیست، ولی تا جایی که مطالعه کردم کتابهای حدیثی اینا رو برخورد نکردم کسی چنین کاری رو انجام داده باشه. فکر میکنم این کار فقط مال حضرت عبدالعظیم علیه السلامه که میاد خدمت امام هادی میگه آقا من میخوام دینم رو به شما عرضه بکنم. یعنی چقدر کار قشنگی
درست.
که انسان دین خودش رو به صاحب دین عرضه بکنه. اصلا ما داریم درست دینداری میکنیم؟ نکنه من در دینداری دارم مسیر اشتباهی رو میرم، مسیر خطایی رو میرم؟
بله.
از کجا معلوم؟ گرفتار جهل مرکب شدم، فکر میکنم یه کارهایی درسته و به اسم دین، اما بعدن متوجه بشم که نخیر. اینا خیلی خوبه که اگر انسان بتونه یه شخصیتی رو بتونه پیدا بکنه که اون دینداری خودش رو عرضه بکنه
درسته.
و بعد ببینه که مورد تأیید قرار میگیره یا نه. حضرت عبدالعظیم علیه السلام این کار رو انجام داده و این کار افتخار انجامش به نام ایشون ثبت شده که اون بزرگوار میفرمایند که من خدمت حضرت امام هادی رسیدم، عرض کردم دینم رو میخوام عرضه کنم. حضرت فرمودن بیان کن و بعد اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی خودش رو برای امام هادی علیه السلام بیان کرد.
بله.
وقتی صحبت ایشون تمام میشه، جالبه، امام هادی هیچ ایرادی از دینداری ایشون نمیگیره و تمام دینداری ایشون رو تأیید میکنه و حضرت هادی جمله ای میفرمایند که این باز بی نظیر در بین اهل بیت نسبت به اطرافیانشون، و اون جمله اینه که میفهمن والله هازا دینی و دین و آبایی، به خدا قسم دین تو همین دینی که گفتی دین من و دین پدران منه. یعنی عیناً تو دین دارید هیچ تفاوتی نداره با دینداری ما ائمه معصومین. خب این یک مهر و امضا و تأیید بسیار ارزشمندی از امام هادی نسبت به حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. آقایم نقل میکنه، ابو حماد نامی میگه من خدمت امام هادی سامرا رسیدم، سوالاتی رو مطرح کردم، بعد سوالات که تمام شد حضرت فرمودن تو از کجا اومدی این سوالات رو پرسیدی؟ گفتم از منطقه ری. حضرت فرمودن شما که عبدالعظیم در جناب حضرت عبدالعظیم در ری اونجا حضور دارن، معلوم میشه زمان حیات حضرت عبدالعظیم بوده.
بله.
شما به ایشون مراجعه بکنید و سوالاتتون رو از این به بعد از حضرت عبدالعظیم بپرسید. که حالا من صحبت امام رو بخوام یه حاشیه بزنم بر اینه که جوابهای ایشون جوابهای منه، شما اگر سوالی داشتید از ایشون بپرسید. و تأییدات دیگری هم داریم، بین جمله فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم که در پایان برنامه من روایتی رو در این زمینه عرض خواهم کرد. اما اینکه شما فرمودید روایتی از حضرت عبدالعظیم علیه السلام بخونیم، یه روایت خیلی جالبی هست، نامه حضرت رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم نوشتن. اون نامه رو من برای شنوندگان عزیزمون میخوام عرض بکنم. توصیه های بسیار مهمی در اون نامه حضرت رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم کردن و تأکید کردن که مطالب این نامه به گوش شیعیان و دوستداران ما و پیروان ما هم برسه. دیگه متن عربی این نامه رو من نمیخونم که وقت بینندگانمون هم شنوندگانمون هم گرفته نشه، فقط جملاتی از متن فارسی این نامه رو بگم. حضرت حضرت رضا علیه السلام به جناب عبدالعظیم فرمودن ای عبدالعظیم، سلام گرم مرا به دوستارانم برسان و به آنان بگو در دلهای خیش برای شیطان راهی نگشاید و آنان را به راستگویی در گفتار. جناب آقای دکتر، چند لحظه پیش خدمتشون بودیم که تخصصشون در روانشناسی بود و تأکید کردن روی رفتار، که رفتار چقدر مهمه. ما زیباترین و بهترین حرفای عالم هم بزنیم، بهترین کتابها رو هم بنویسیم،